بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين کجا بودیم آقا؟ سر واقعه هفتم واقعه هفت وقتی حضرت استادم علامه آقا سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر عظیمون میزان صاحب تفسیر عظیم المیزان رضوان الله علیه از من پرسیدن که آیا تمثل بی صورت یعنی کشف بی مثال هم به شما دست می دهد و روی می آورد؟ عرض کردم آنچه را که مشاهده می کنم همه با مثال هم و گاهی عظمت نظام هستی آنچه نامه را می گیرد و مضطربم می نماید که اگر خودم را از آن حال انصراف ندهم جان از تنم بدنم مفارقت می کنم تا الی آخر که نگاه می فرمایید و عرض می رسانید. حالا عرض سندیم که هدف اینه که هم زحمت کشیدن و با اینها رو مال و لایق دیدن و توفیق پیدا کردیم که بتونیم این کتاب رو در محضرش باشیم برای ما از حالات دورا دورشون چیزهایی رو بیان بفرماین از باب این که زبان ما چشم ما بتونه حظ دیدن رو شنیدن رو گفتن رو هم داشته باشه عبارت میخوانیم. این بحث تمثلات با مثال و بی مثال رو اینها رو در باب 19 دفتر ده آقا پیش کشیدن که در اونجا به مناسبت هایی همین حرف های این رساله و جاهای دیگری که از وجود مبارکشون بود رو به نوشته آمد و تقدیم شد. نگاه می فرمایی انسان آنچه را که از ناحیه حواس پنجگانش ادراک بفرماید اینها ادراکات محسوسات اوست در نشأه طبیعت، اما اگر بتواند که آنچه را که به صورت مرتبه ظاهر است به ادراکات ظاهری حسی که حواس پنجگانه در این ادراک دخیل باشه اما قوا آلات این قوا در ادراک مطرح نباشه، قوه باصره ببینه اما نه با این چشم، با شرایطی هم که در دیدن این چشم مطرح میشه، قوه سامعه بشنود اما نه با این تبله گوش، با این عصبش، با اون مثلا قوه شنونده ظاهری که به تعبیر میگیم قوه سامعه مفروش در باطن پرده سماع و با اینها نباشه، یا ببینن به وسیله این چشم مادی طبیعی با شرایط 8-9 گانه ابصار نباشه. اگه اینجوری باشه اینا را تعبیر می فرمایند به تمثلات بامثال، که در تمثلات بامثال حس مشترک در کار قوه خیال در کار حواس پنجگانه ادراکی هم در کارن، اما در این ادراکات در این تمثلات آلات ظاهری این قوا در کار نیستن. به ظاهر میگه مثلا کسی پیشش باشه میبینه که چشمش به یه جایی نگاه میکنه، به سقف منزلی، به سقف اتاقی، و جناب رسول الله گاهی می فرمود که نزل جبرئیل و حاضا جبرئیل با دست خطابم می فرمود حاضا جبرئیل به بالای سقف اتاقی که تشریف داشتن نگاه می کردن. اما دیگران نگاه می کردن که اونجا سقف سوراخ شده باشه یه جبرئیلی اونجا وارد شده باشه، اینها که نبود که. دیگران خیال می کردن که با این چشم با قوه باصره با این چشم ظاهری میشه جبرئیل تمثلی را ادراک کرد، با حال اینکه این با قوه باصره هست، حرفی نی که در موطن حس مشترک صورت خیالیه تجسم پیدا میکنه و از موطن خیال میاد در موطن حس مشترک، با قوه باصره در اون موطن مبصر میشه، با قوه سامعه مسموع میشه، با قوه شامعه مشموع میشه. اما در این ادراکات هیچ گونه از آلات این قوای پنجگانه که این چشم ظاهری، این گوش مادی طبیعی ظاهری و همینجور دیگر آلات ادراکی ظاهری واسطه باشن در میون نیست. و دلیلش هم همین است که اگر دیگری خودش هم در مقام این تمثل به این ادراک نرسد، او نمیشنود، او صورت رو نمیبیند، او این بو را استشمام نمیکنه، اون یکی میگه عجب بوی خوشیه، منطقه رو پیچیده، من دیگه بهتر از این بو استشمام نکردم. حالا اگر یه وقتی تخیلاتش نباشه، چون اونم خیلی عالم عجیب و غریبه باب تخیلات، کسانی که خیالاتی میشن و از این حرفا میزنن، این هم هست فراوان. اما اگه واقعیت داشته باشه و طرف اشتباه نکنه، خلاف هم نگه، میبینید که دیگران در پیش او وایستادن، این بوی خوش رو استشمام نمی کنن، این صورت خوب رو نمی بینن و این صدای خوب رو نمیشنوند، اما این آقا میشنوه. اینا معلوم است تمثلات با مثاله، یعنی تو از این تعبیر میکنن با مثال، یعنی با شکل، با بالاخره رنگ یا با صوت یا با بو یا با مزه، اینها همراهه. بالاخره شبیه نشأه طبیعت یک مثلا مثال اینجا رو داره. ولذا چطور از خواب بیدار میشیم و میفرمایید که این همه اشکال دیدم، اشکال اونجا در خوابم شبیه اشکالی که در عالم بیداری میبینه، آسمان میبینه، زمین میبینه، آفتاب میبینه، اینها. ولی اینکه او آسمان و زمین و آفتاب مادی خارجی نیست، وگرنه این لحظه که ایشون در خواب بود داشت اینها رو در خواب مشاهده میکرد، دیگری هم اگه در کنار او خوابیده باشه همینجور چشم بسته، اینا این صور رو او مشاهده میبینید نمیکنه. پس معلوم میشه که اینا صوری هست که در سوق ذات این شخص داره پیش میاد، در موطن نفس ناطقه این شخص داره تحقق پیدا میکنه، که اینها میشه اونجایی که با صورتی همراه بشه میشه تمثل با مثال. صورت طوری که قوه خیال وقتی صورتگری میکنه میاد در موطن حس مشترک، اگر اون صورت از صورت ابصاری باشه تو موطن حس مشترک دیده میشه، نه با این چشم ظاهری اما میبینه، و شنیده میشه اما نه با این گوش طبیعی، نه با تموج هوا، نه با صوت اینجایی، و اما اون صوتی که از قوه خیال انشاء شده در موطن حس مشترک مسموع واقع میشه، اونجا میشنود، میبوید، میچشد و همینجور. و به ظاهرم از اون حال در میاد و میگه که بله یک دفعه دیدم و ما رو داشتم به جایی میبردم، بعد حالا داریم مثلا دو تا درخت انجیر بود و در کنار رودخانه ما چند تا دونه از این انجیلا رو چیدیم خوردیم، حالا اگه همین لحظه کسی در کنار ایشون نشسته باشه میگه درخت انجیر کجا بود، من نشسته بودم، ایشون همینجوری داره میگه. نه همینجوری نیست. این معلوم میشه که بعد در مقام تمثلات و تمثلات براش به صورت مثال رخ داده، مثالی که مبصر میشه، مسموع میشه، مشموم میشه، مذوق میشه، ملموس میشه، اینها پیش میاد که تمثلات با مثال. تمثلات با مثال سبکه، برای اینکه اونجور مجرد عقلی نیست. اون چرا که شخص در حال تمثل ادراک میکند همچون مجرد تام ادراک نمیشه، بالاخره یک نحوی شبیه عالم ماده است. شکل داره، رنگ داره، حجم داره، گاهی چه بسا وزن داره، مثلا طعم داره، بو داره، لمس داره. در تمثلات با مثال نوعا اینها تو با مثال پیش میان و این تمثلات با مثال را تعبیر میکنند به تمثلات تجلیات نسیمی حق متعال. اینا همانند نسیم هست، تشبیه معقول به محسوس. چطور اگر در بهار الان میبینیم هوا به صورت نسیم، هوای ملایم که مطابق با بافت و طبع بدنم هست و بدن رو ناز میکنه و چقدرم طرف لذت میبره، اینها این گونه از تمثلات با مثالم اینجوری طرف را سرحال میاره، لذت میاره، منتها لذت مثالی، لذت خیالی. خیال نه اصطلاح عموم مردم خیال، اونه قوه خیال که خودش در موطن ادراکات صور مثالیه لذت های صور مثالیه رو ادراک میکنه. اما از این چیز بالاتر بتونه که تمثلات بی مثال رو ادراک کنه. حالا چه خوب الان اینجا کلمه وقتی رو اگر اینجا هم آقا لطف میفرمودن تاریخش رو نقل میفرمودن خب خیلی خوب بود دیگه. چه مثلا الان چند سال علامه طباطبایی به ظاهر از رحم به رحمت الهی از این نشأه تشریف بردن، بله مثلا چند ده سال قبل، 30 سال قبل بود، 20 سال قبل بود، کی بود ازشون پرسیدن، این تاریخ هم زده میشد خیلی عالی بود. یعنی اجازه می فرمود تاریخ منضبط می شد، بسیار خوب بود دیگه. من تاریخ رو نیاوردم، به صورت یک وقتی مثلا یک زمانی وقتی از ما پرسیدن که حالاتتون چطوره، گفتیم تمثلات با مثال که فراوان داریم، اما تمثلات بی مثال این دیگه به این صورته. در مورد تمثلات بی مثال اجازه می فرمایید که یه عرضی رو مقدمتا تقدیم بداریم و وارد این مطلب شریف بشیم. بعضی ها براشون سوال پیش میاد، خب آدم چه کاری داره که حتما عرفان نظری بخونه و بعد به عرفان عملی برسه؟ چه ضرورت داره که حکمت نظری بخونه بعد به حکمت عملی برسه؟ و اینا سوالاتی هست که خب مطرح هست و بسیار خوب باشه، انسانه به دنبال فهمیدنه، به دنبال ادراک واقعیت هست. اگر عرفان بر مشرب این بزرگواران که مشرب حقیقت توحید صمدی قرآنی هست، اگر این عرفان درست برای من و شما توفیق پیدا کنیم پیاده بشه، زحمت بکشیم و انشالله توفیق داشته باشیم که این توحید به جان من و شما القا بشه، در درس و بحثا طوری باشه که القا باشه، اینطور این این توحید تمثلات بیمثال میاره، خیلی سنگین. حالا نه به این معنا هست که انسان درس میخوند تا تمثلات پیدا کنه، اما خود به خود این عرفان به معنای توحید صمدی قرآنی که الان اول رساله آخه عنوانی بود دیگه، انسان در عرف عرفان دیگه، درست؟ بعد فصل دوم صفحه 12 فرمودید مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است. اینکه این آقایان می‌فرمایند اول عرفان نظری رو بخونید و القا بشه بهتون، در جانتون پیاده بشه، آرامیده بشید، موحد بشید، خوب خوب توحید در شما جا کنه. این عرفان به این معنا که توحید از صمد قرآن کریم در سوره مبارکه اخلاص اگر در انسان پیاده بشه، نتیجه این عرفان همونی هست که در اونجا داشتیم که اصلها که شجرت طیبه، اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، که اون اکلش، اون میوه‌هایش، اون داده‌های این عرفان همین این تمثلات با مثال و بی مثال به خصوص میشه، که تمثل بیمثال دیگه این و در تمام اون چه که در نظام هستی هست قابل پیاده شدنه. این دیگه بسته به شماست چه اندازه موحد شده باشی که بتونی یک برگ درخت میبینه یک دفعه تمثلات بیمثال به او رو میاره، و تمثلی که داره جانش به لب میاد، داره خفه میشه، داره اصلا نمیکشه، چون حشر نفس ناطقه است با عالم غیب، اونم غیب محض که اصلا در او ماده و اشکال و صور و شنیدن و دیدن و لمس کردن و بویدن و اینا دیگه نیست، چون اینا مال تمثلات با مثاله که تمثل با مثال نسیمه، خواب خوش میبینه، بیداری خوش داره، تو توجه عرفانی میشینه، مثلا برای او حالاتی پیش میان، صور و اشکالی مشاهده میکنه، یه وقتی صور و اشکال مدهشه میبینه، یه وقتی صور و اشکال ملتز میبینه، لذت میبره. تازه گاهی از اسرار درون خودش آگاه میشه که و میبینه خودش چه حالاتی داره، گاهی هم در توجه عرفانی از اسرار و افعال و ملکات دیگران آگاهی پیدا میکنه که دیگران در چه حالی هم، و به فکر مداوایشون بیفته، چون معمولا توجه عرفانی را و مقامات اتمش را سفرای الهی و ائمه علیهم السلام داشتن که طبیب دوار اجتماع هستن، باید مردم رو معالجه کنن دیگه، منطقه باید در تمثلات مثالیه و در توجهات عرفانی حالات مردم براشون مکشوف بشه و اخلاق مردم، ملکاتشون، شبان روزشون بر اونها متمثل میشه و اینها در اون خلوت خانه جانشون آگاهی و امراض روحی و نفسانی مردم پیدا میکنن. بعد حالا میبینید در مقام بیان و گفتارشون با مردم جوری حرف میزنن که و طرف میگه عجب اینجوری که آقا داشت حرف میزد، انگار این که تمام عیوب من، تمام حالات من رو میدونست و داشت برای من حرف میزد که من متوجه حالات خودم بشم، بیدار بشم. نمیدونه که چرا آقا و شما رو دیشب در خلوتخانه توجه عرفانیش یافته بود، حالاتتون رو داشت، متوجه حالاتتون بود. تازه او چیزهایی از درون ما خبر داره که ما خودمون به ظاهر از اونچه که خودمون اندوخته ایم از خودمون خبر نداریم، اونجوری مثلا حالات رو میپاین. یا در مثل مسائل احکام شرعیه اونچنان یک حجت خدا به تمام امور شؤون مردم، اجتماع، حالات، زنها، اینها آگاهی داره که وقتی اون خانم، دو تا خانم بودن، رفتن خدمت امام صادق و راجع به یه سوال شرعی زنانگیشون سوال پیش آوردن، آقا اونچنان با اون علم احاطیشون بهشون جواب دادن که یکی از زنها به دیگری از باب در گوشی گفت انگار این که خودشون هرچه حالات ما داریم مثل این که ایشون خودش داره که اینجور بلد قضیه هست، اینجور مشهود انسانه. حالا هرچه طهارت قوی تر که و روشنه که از لطائف معراج پیغمبر اکرم همینه. معراج مقام توجه عرفانی پیغمبر است در خلوت خانه سر او که حال تمام مردم رو مشاهده کند، ببیند مردم به چه امراض روحی دوچار هستند، به چه گرفتاری هایی دوچارند، صور برزخی اونها رو مشاهده میکنه. گروهی دیدم اینجوری عذاب میشدن، گروهی دیدم اونجوری عذاب میشدن. پرسیدم جبرئیل اینا چرا اینه؟ چون فلون گناه رو میکنن اینه. اونا چرا اینجوری شکل دارن؟ چون به فلون که گناه و بدبختی دوچار هستن اینجوری شدن. بعد حالا وقتی از اون حال برمیگرده دیگه برای مردم طوری صحبت میفرماید، طوری حرفا را در اعمال و تجسم اعمال و دنیا و آخرت و از دنیا مزرعت و آخره طوری حرف را پیاده میکنه که از این به بعد هر کسی بخواهد تو تمثلات مثالیه بره ببینه که فلون گناه به کدوم مثلا صورت برزخی انسان محشور میشه، میبینه که یکی از مصادیق اون چه که اون انسان کامل فرمود رو ایشون پیدا میکنه. همین پس اونی که حجت الله فرمود درست بود، اینجوری اینطور احاطه پیدا میکنن. منتها این در سرحد توجه عرفانیه. حالا میشه که از این بالاتر هم باشه. از این بالاتر اینه که عظمت کلمات وجودی عالم آدم بگیره. یه وقتی آدم به این فکر است که بله این آقا گناهکاره، اون آقا چه هست، اون آقا چه هست، این صورت برزخیشونه، اینا به این صورت مشهور میشن، بله اون فلان کس به اون شکله، اون یکی به اون شکل مشهور میشه، اینا مهمه، اینا به اسرار دیگران آگاهی پیدا کردنه. اما یه وقتی نه، عظمت نظام هستی آدم بگیره، یک برگ درخت آدم میگیره، درخت شاخه او، ساقه او، ریشه او، گل او، گیاه او، خار او، چی؟ کی تو رو اینجور ساخته، کی اینجوری آفریده، این همه کسرات را، این همه اشیا را کی اینجور نظم داده. وحدت سن نظام هستی چیه که گندم میکاریم گندم در میان، جو میکاریم جو در میان، هیچگاه در نظام هستی خلاف راه پیدا نمی کنه، اینجوری میاد قهر میشه در آسمان ها و زمین طوری که اون عظمت او رو میگیره. و در همه جا یک توحید صمدی قرآنی رو سریان میبینه که هوال اول و آخر و و ظاهر و باطن، این آدم بگیره و بعد مجذوبش بشه طوری که به طور کلی میبینی که بله هرچه را که میبینه اونقدر عظمت براش جلوه میکنه که دور از دست میره، دیگه براش تنگ شده و نفس جان در این بدن نمیگنجه، انگار این که میخواد حشر با عالم عقل پیدا کنه و عالم وحدت محض سنگینه، غیب محض سنگینه، عقل محض سنگینه و لذا بیتاب میشه نمیتونه. اما اونجا چرا؟ اونجا پیغمبر این همه حالات مردم رو مشاهده کرد، هیچ جا نداره که من داشتم بیهوش میشدم، نه، اونا تمثلات با مثال این گروه رو داشتن تو دهنشون آب همین میریختن که چه فلان یا جبرئیل اینا کیا بودن، چه گرفتاری داشتن که صورت برزخی گناهشون به این صورت متمثل شده. اینا مثلا به فلون گناه نمامی فرض دچار بودن، اونا و اون این گروه چرا زبانشون اینقدر بلنده، از دهنشون در آمده طوری صورت برزخیست دیگه. صورت برزخی مثل عالم ماده نیست که بگی آقا کی در عالم ماده زبان داشت اندازه یک متر دو متر ده متر، همه زبان معمولا پنج سان ده سان هشت سان چقدر قدشه دیگه، این کی زبان، این آقا صورت برزخیست با توجه به حرف کرده آنه. ما صورت برزخی را با صورت مادی نباید از هم دیگر خلط کرد، باید از هم تمایز داد. ولی این باز با مثال پیغمبر مدهوش نمیشه و اینا همه تمثلات الان با مثال حالات مردم رو میبینه، صور گناهشون رو میبینه، ملکات نفسشون رو در صور خیالی تجسم میبینه، اینا الان همه تمثلات با مثال است. اینها پیغمبر رو با بیهوش نکرده. ولی خب از این که مردم چرا خودشون اینجور ساختن ناراحت میشن، اما نه این که مثلا اینها موجبه ولی دهشت او و موجبه حیرت او و موجبه مثلا غش کردن او، بیهوشی او به تعبیراتی که میشه روایتم داره که پیغمبر گاهی بر او آقا مغما علی میشد و او اغما وارد میشد. حالا اغما نه این معنایی که ما متعارفم فلانی غش کرده و در حال اغما و کما به سر میبره، اینجوری نه، اما چی پیش می آمد مثل اون روایات که وقتی امام می خواهد به نماز بایستد، وقتی اذان ظهر شده دیدن چهره او مثلا برافروخته شد، رنگ او زرد شده یا سرخ شده و ترس مثلا و دهشت او رو گرفته. آقا چیته؟ میگه وقتی ملاقات با حق متعال است عظمت مرا گرفته. و بعد حالا میخواد تکبیرت الاحرام بگه، نه مثل یک آدم شکاکی که یه بعد از ظهر وایستاده تا الله اکبر نماز ظهر عصرشو بگه، دید اذان غروب شده الله اکبر صحیح ادا کردم، تجوید داشت نداشت، مخارج حروفش خوب بود یا نبود. این نه، این تمثل بیمثال نیست، این وسوسه است. این با یه چند ثانیه میتونه بگه الله اکبر رو، یکی دو ثانیه یک ثانیه و نمازشو بخونه بره، هی بی خود داره وقتشو میگیره ببینه الله یا لام سر جاش رفته، هی سر جاش رفته، تا غروب داره برای حرفا وقت میگیره. نه، اینم این کارو میکنه. اما میدیدم که امام زین العابدین هم بله و میخواد الله اکبر بگه نمیتونه. آقا چیه؟ بغض گلوی من رو گرفته، من در مقابل عظمت و گرفتار شدم، میخوام بگم الله اکبر نمیتونم. یعنی دیگه حالا حالا آغاز و گفت که وصف آن به گفتگو محال است که صاحب حال داند که این چه حال است. باید بر من شما دست بده ببینیم که آقا چی میکشید. اینا تمثلات بیمثاله، قشقش در میاد، گریهش بلند میشه، زج و ناله میزنه، ای داد و بیدار عظمت من رو گرفته. اینطور حالا چطور یک کسی مثلا ناخودآگاه در مقابل یک پلنگی، یک ببری، درندهی افتاده، چجور مثلا ترس دهشت اون رو میگیره که اون تا اونجا ترس از ماده است، اینجا نه، اینجا ترس دهشت از مقامه، عظمت آدم میگیره. ولذا اول دعای کمیل اینو بیان تمثلات بیمثاله. اللهم اینی اسألو که به چبروت کندتی ملعت کردشه. هر اون جبروت آدم بگیره، اسم جبروت حق متعال آدم بگیره، به عظمت کلتی مثلا علا کل شی بله، و به نور بچه کلتی عزا لهو کل شی، این آدم بگیره. اینها دیگه تمثلات بیمثال میاره، چیزی نمیشنوه، چیزی نمیبینه، چیزی نمیگویه، بله چیزی لمس نمی کنه، اما این عظمت داره از درون او رو داره می کشه اصلا. عالم عالم چه عظمت داره، نظام هستی عجب عظمت داره، آبش رو ببین، خاکش رو ببین، افتاقش رو ببین، زمینش رو ببین، کلمات وجودیش رو ببین، ظاهر رو ببین، باطن رو ببین، ای خدا این کی در کاره، این چه در کاره، همجاله ای میره، ای میره، ای میره، میره، میره. یا اون حدیث دیگر آقا امام صادق فرمود که ما در قنوت نماز همین گویا هشت سال عربی باشه همی جا بله در اون آدابی که آداب سید الالله را نقل می فرماین آقا که در پیش آیونه مدرسه معصومی اونجا عبارت را از آقا جان داشتیم در آداب بله رسیدیم بهش بله و فی فلاح سائه صفحه 121 همین هشت سال عربی که مال رساله لقاء الله و فی فلاح سائه لسید العجل ابن طاووس قدس سر رو فقط رویه جناب سید ابن طاووس اونجا میگه که روایت شده که ان مولانا صادق علیه السلام کان یتل القرآن فی صلاته بله که قرآن را در نمازش آقا تلاوت میکرد طوری که فقشیه علی طوری که بر او حالت بیهوشی بر او عارض میشد بیهوش میشد قرآن را فلما افاقه از اون خواب حالا دیگه از اون حال در آمد دیگه دیگران میدیدن که مثلا آقا که انه سر حال نی بله چه بسا یکی دیگری که این حال رو نداره بگه بله این دیوونه شده چرا اینجوری میکنه بله نمیدونه بله که فلما افاق وقتی از اون حال در میامد و برای آقا افاق میشد سؤل من لذی اوجب من تهنت حالاک الی از آقا سوال میشد که آقا جان چی باعث شد که حالتون به اینجا منتهی شده چرا اینجوری شدی بله سر نماز چرا اینجوری بودی آقا بیهوش شدی که این که گاهی می آمدن در منزل حضرت بی بی می گفتن یا فاطمه ما داشتیم از نخلستان عبور می کردیم علی رو دیدیم که اونجا افتاده بود چی شده چی پیش آمدن من مریض شده چی شده برید اینو ببرید پزشکی هوشش بیاد اینا حضرت بی نام فرق کار بهشون نداشته باشید شما به حال خودتون باشید به حالیشون کار نداشته باشید و معلوم بود تمثلات بیمثال بود که دیگه این بدن ظاهری تاب نمیاره دست آدم نیست دست آدم نیست بدن بیچاره تاب نمیاره دیگه چکار کنه نفس از توجه تام به غیب نظام هستی کرده عظمت عالم او رو گرفته عظمت الهی دیگه عالم جو بر اساس توحید صمدی قرآنی خدای جدا و عالم جدا نیست آقا نه ولی او رو میگیره ولی زا از آقا سوال میشد که چه چیز موجب شد که ولی حال شما منتهی به این وضع شده که بیهوش شدید و براتون قش و دیگه حالا ما الان لفظ نداریم میگیم بیهوشی آقا بیهوش نبودن آقا بهوش بودن ما چون بیهوش هستیم ولی آقا رو بیهوش میبینیم فقال علیه السلام ما معناهو آقا در جواب چیزی رو می فرمود که معناش اینه که مازلت و اکر رو آیات القرآن من دیگه یه آیه قرآن رو شروع کردم دیگه همینجور علت دوام تکرارش می کنم اینا که حالا مثلا دعای نماز حضرت بقیت الله که فرض مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین اینا لطافت داره بله خب حالا یه تصمیم میگیره و خب هر 50 تا شده کی با 100 تا بشه که ما بله کار داریم بریم و این نمیشه بله این تکرارش برای این است که طرف بتونه به تمثل بیمثال برسه ای یا که نعبد و ای یا که نستعین بگیره او رو این آیه او رو بگیره و بدونه که با کی در خطاب ای یا که نعبد و ای یا که نستعین اینا بعد و اطفال نمیشه باید آدم حالشو پیدا کنه و پیاده بشه این ما زلتو اکرر و آیات القرآن حتی بلغتو الهاره من وقتی به قرآن که نماز که میخونم در یک نمازی حالا فی صلاتن دیگه در یک نمازی نه این که اتمن مثلا نماز واجب بود شد غیر واجب، آقا یه دستوری یه برنامه در یه نماز بر خودشون داشتن، ولی یه نمازی فی صلاته نه فی صلات زور اول عصر مثلا مغرب اینا نه، در یه نمازی دیگه مثل یه الان ما میگیم آقا بیم جمکران بیم نماز امام زمان داره بخون، حالا نه جمکران هر کجا میتونی بخونی، نماز حضرت زهرا نمازی اینطور، در یک نمازی آقا برنامهش این بود که فقط قرآن بخونه. حالا چی نماز بود دیگه؟ آقای راوی هم چیزی نقل نکرد. خب از آقا جان میپرسیم از آقا چه نمازی بود که اینجور اجازه میدی که ما هم داشته باشیم، اینم یه برنامه از برای ما باشه؟ دیگه پیش نیامد یا نشد، ایشون فقط غرق در اون حال آقا شده بود، دید آقا غش کرد در یک نمازی همین اندازه. بله آقا فرمود که بله ما این نمازی که الان مثلا داشتم میخوندم طوری بود که به آیات قرآن میخونم بعد اون آیات رو تکرار میکنم، تکرار، نه این که میفرمایید هر صفتی رو انسان با انجام یک فعلی به دست بیاره ابتداعا حال، بعد وقتی اون فعل رو تکرار میکنه اون صفت چی میشه آقا؟ ملکه میشه. ولذا به ما شرع مقدس شبان روز فرمود نماز خوندن رو تکرار کنید، صبح بخونید، ظهر بخونید، عصر بخونید، مغرب عشا بخونید، باز بخونید، نگید که آه نه تکرار کن، تکرار کن که تکرار چیزها پیدا میشه، علاوه از این که ملکه میشه خود تکرار عمل اسراری توش پیاده میشه. یکی از چیزها همین، یه بار آدم یه آیه قرآن رو بخونه بره که برای آدم تجلی بیمثال درست با مثال بیمثال درست نمیشه که، اما تکرار کنه عظمت اون آیه اینو بگیره مثلا. بله یه وقتی یه بنده خدایی میگفت سوره یاسین میخوندم و یک دفعه رسیدیم به این آیه شریفه که بله آقای انسان یادت رفته که ما تو را از نطفه خلق کردیم فاذا هو خصیم مبین، حالا از نطفه آمدی و الان شدی یه دشمن آشکار ما، خب برگرد ببین که از کجا آمدی. نه غیر از اینه نا خلقناکم من نطفه فاذا هو خصیم مبین، ما اون را انسان را از نطفه آفریدیم حالا شدی یه دشمن ما، خب یه نگاه بکنم از کجا تو را بردیم، نه تو نطفه بودیم ما تو را این ساختیم. این آیه گو ما رو گرفت، گریمون در آمد، امروز، امشب، فردا، بله ول نمی کنه، اینجور میگیره قرآن آدم را. که آقا فرمود میخوندم آیات قرآن را تا اینکه اینقدر تکرار کردم که حالم به اینجا منتهی شد. تکرار. بله اینا دیگه آقا یه کمی حرفایی که زده میشه حالا چه کنیم دیگه، داریم کتاب رو شرح میکنیم یکم این حرف پیش میاد، اما بعد از عزیزان دقت بفرمایید یه وقتی افراد تفرید گرفتاری پیش نیارید خونه زندگی. بله زن هستید، شوهر هستید، همسر، بچه ها، اینها نباید مزاحم این و اون شد. خلاصه باید حواس رو جمع کرد. بله مثلا بله صدا، الان میبینی که شما یک کسی را میخواهید، یه بار رو صدا فلانی یه بله خب بیا اون خواب چشم یعنی تا بیاد نیم سطول میکشه ده در تشه باز تخیل فلانی یه بله بیا آقا کارت داره چشم بارسه فلانی بله بیا نه چشمشو همین الان آمدن. این هرچی تکرار میکنی او سرعت میگیره. بله حالا بابا فلانی بیا نه کارت داره بیا نه بیا بابا بیا حالا بیفتی به جانش بیا 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 او دیگه به سطوح در میاد میاد. یکی از بله فرمایشاتی آقای و فرمایشات فرمودن احضا مثلا یک کسی رو میخواد آقا بیا اون شخص رو پیداد بزنه. بله حالا اینی که عرض کردم نباید کارو خراب کنیم که گرفتاری پیش میاد، توی بیابانیه داد بکشه تا اون جایی که میتونه، هر چی میتونه ناله بزنه دادش بکشه طوری که دیگه جیغ او ملکوت عالم رو پر کنه و کشیدن صدا بکشه باز یه جور بیچاره کننده است. و نمیبینید که الان مثلا قرآن در نماز خونده آیه میفهمن اگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تون صدا بده بسم الله الرحمن الرحیم مثلا حال آدم میره یه جوری میشه و نوعا بزرگواران تو تجویدش هم اینام دارن که مثلا آخر آیه رو زود تمام نکنید بکشید کشش اینها میان آقا مالا اینجا فرمود چی شد آقا حالت اینجوری شد نماز داشتی میخوندی چرا غش کردی چرا اینجوری آقا فرمود من وقتی میخوندم این میخونم نماز را آیات رو تکرار میکنم اونقدر تکرار میکنم که حالم به اینجا منتهی میشه حتی بلغت و الی حال که اننی سمعتها مشافهتن ممن انزلها علی المکاشفت والعیان اونچنان قرآن را هی تکرار که ناگهان میشنوم که اصلا خود خدا داره حرف میزنه قرآن میخونه من دارم گوش میکنم ولی پس تا حالا خیال میکنم من قرآن خون بودم توحید بر من تجلی کرد دیگری داره میخونه من گوش میکنم اینجوری بود اینه که من ساکت شدم حالا اون طرف خیال میکنه آقا غش کرده آقا غش نکرد آقا داشت قرآن میخوند قرآن رو تکرار کرد تا حالش به اینجا رسید که دیدم که بله خواننده‌ای داره میخونه و من دارم گوش میکنم و ساکت شدم که بذار گوش کنم بله حالا اون گوینده او قرآن خون کیه چه میفرمایید هر جور میل شما بله توحید صمدی قرآنیست دیگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن روی این حساب که انهو که اننی حالا این آقای راوی چون سوال کرده آقا داشت با ایشون به این صورت حرف میزد مثل این که اننی سمعتها مشافهتن مثل این که من این آیات دارم مشافه لب لب میشنوم من میشنوم و یک کسی داره برای من میخونه من گوش میکنم از کی؟ من از کسی که انزلها علی المکاشفت و الایان که این آیات رو بر اساس مکاشفه و ایان متن خارج داره نازل میکنه که انده دیگه هی لحظه به لحظه داره بر من قرآن نازل میشه اینی که در روایت فرمودن که اون قرآن حقیقی قرآن خونه حقیقی اون کسی است که در حقیقت بر او قرآن نازل بشه ایشون گوش کنه الان به ظاهر داره داستان حضرت عیسی رو تو قرآن میخونه اما اونچنان غرق در او بشه که انهو دارن براش میخونن ایشون داره گوش میکنه این میشه قرآن خون و وگرنه تا به این جهان نیاد مراتب قرآن خوندنش پیدا نمیشه ولی طوری که انهو دارن براش قرآن میخونن دو دارن سرگذشت حضرت عیسی را حضرت آدم را حضرت نوح را کفار را خوبان را بدها را دارن براش یک بیان میکنه ایشون داره گوش میکنه و مشافهتن لب به لب داره گوش میکنه اینجور بس فرمود که چون این حال پیدا میشه توجه تام نفس است به غیر فلم تقام القوت البشریه به مکاشفت الجلالت الالهیه دیگه قوای بشری بدنی ظاهری آدم تاب نمیاره به ظاهر دیدیم من بیهوش شدم افتادم حرف نمیزنم ساکتم حالم این بود خب حالا قربان آقا بشیم که آقا چون حجت الله بودن تونستن اون حال رو حداقل به این اندازه زبان و عبارت در بیارن تبیینش کنن دیگران و ما و اصلا اینا باشیم چجوری میخوایم برای دیگران جا بندازیم چجوری بیان کنیم الان آقا این مقدار بیان کرده اینا چی آقا؟ اینا تمثلات بیمثاله تمثلات بیمثال آدم رو گرفتار میکنه آدم رو بله بیهوش میکنه و این گرفتاری ها اینجوری پیش میاد حالا درسته که الان اینجا چون آقا داشتن چیز میکردن که انهو من میشنیدم که برای من میخوندن یک نحو اون نحو شنیدن با مثال بود اما اون عظمتی که در حال او پیدا شده که از تکرار خوندن قرآن اون عظمتی که در جان او که حشر با توحد غیبی پیش آمده شده بیمثال قلعه در تمثلات بیمثال نوعا جسم آدم تاب نمیاره بله جسم بیتاب میشه به ظاهر دیگران میگه این سکته کرده افتاده غش کرده افتاده نمیتونه راه بره ببریم بیمارستان اینها نه نباید این کارها بشه مثلا و یا مگر اینکه خدای نکرده و گاهی هم پیش بیاد که بره، اینم احتمالش هست. قبلا برازشون دیم دیگه، اگه حضور بخواد 3 ساعت خیلی تام بشه، بالاخره یا طرف سر از دیوانگی در میاره یا میمیره یا بالاخره جدول وجودیش باز میشه دیگه. بله میزنه انشاءالله از درون مثل یک سنبه ای که این روزنه رو باز میکنه و این رودخانه رو، این جوی رو لایروبیش میکنه و خلاصه از عالم غیب بر او فاز ثم فاز دیگه، حالا راه میفته کم کم هش پیدا میکنه. و جالبم در اون عبارتم این بود که آقا فرمود با آقای طباطبایی عرض کردم که آقا در اون حال که افتادم این دیگه نزدیک جانم از بدنم مفارقت بکنه، خودم رو انصراف میدم، وگرنه اگه بخوام ادامه بدم این حال را دیگه میمیریم. و خواهست که آقا هم بهشون فرمودن کار خوبی میکنی، اوائل همین جوری باشه که تا یواش 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 حشر پیدا کنین. این که انهو دریاییه، حالا یک دفعه همین بار اول خیلی خوب قواسی بلد نیستی بگه بنابرای خدا میزنه میریم دیگه، حالا یه جوری شده. بعد میره جلوتر یه 4 تا موج میاد و غرق میشه، میره که میره. بله اما نه، اینجا اول یک کمی لبه داره، یه 4 تا مثلا افتادنی داره، یه 2 تا مثلا جرعه آبی هم تو حلقش فرو میره، هیچی و در میاد، آخ داشتم خفه میشدم، از چه خوب شد در آمدیم. این دفعه که میره یک کمی جگرش قوی تر میشه، یک کمی بله یه چند قدم باز اونورتر میره، کم کم دیگه قوی میشه و هیچی قواز شده افتاده تو داخل دریا. بله نه خفه میشه نه موج او رو کاری داره، عادت میکنه. هشت واقع این سنگینی های اولیه رو داره. بله فرمود که عرض کردم اون چرا مشاهده میکنم همه با مثالن و گاهی عظمت نظام هستی آنچنان مرا میگیرد و مضطربم مینماید که اگر خودم را از اون حال انصراف ندهم جان از بدنم مفارقت میکنم. اینجوری که آنچنان فرمود همین معنی کشف بلا صورت و مثاله. این آقا تو توحید صمدی قرآنی به شما رو میاره، منتها در توحید قوی بشید، در توحید قوی بشید و اون برنامه تفکری که به عرض مبارکتون رسوندیم که برنامه قرآنی است، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اون برنامه است که آدم رو در سیر تفکری به تمثلات بیمثال میرسونه. یعنی قوه عاقل انسان در تفکر نظام هستی یک دفعه میبینه دیگه صورت نمیبینه، صورت شک اینها دیگه مشاهده نمی کند، اما سنگین پیش میاد، سنگین میشه. و حالا یه ذکری رو بند خدا میگیره، یه کم میره توقل پیدا میکنه، یه چند شبی ناگهانی دیگه میبینه بله، میگه دیگه داشتم میمردم، داره نمیدونم مریض شدم، دارم از بین میرم. خب معلومه که دیگه نمیکشه دیگه، چه میشه که دوانیست که بار سنگینه نمیتونی بکشی، یه کمی بارو سبکتر کن، از اون توقل در بیا، از اون حالت و توجه سنگین مجبوری خودشو انصراف بده و با همینجوری یعنی نماز اینجوری بخونه بره دیگه. بله اینطور. بعضی ها یه چند تای تفلی بر من زنگ زدن گفت آقا اسیر شدیم، به محض اینکه نماز شروع میکنم اون چنان گرفتار استراب و بله اینها در نماز میشن که هیچی حالت قشبه داره برای من پیش میاد. آقا هیچی آقا دیگه، حالا یه نمازی همینه که آقایه و بزرگواران مراجع فرمودن بلاخره با نماز بخونی دیگه، اونجوری هرچه نماز بخونه خلاصه نماز فقهیش نمیشه. فقه میگه باید نمازتو اینجوری بخونی و این باید نمیدونم و موالات داشته باشه و موالات نماز باید به نحو عرفی باشه و بلاخره بسم الله الرحمن الرحیم. خب نمیشه حالا نیم ساعت وایستی بعد بگی الحمدلله رب العالمین، موالات به هم میخوره مثلا. بله خب این حرفی نی، باید نماز فقهی خودشو بخونه، اون واجب است و باید بخونه. حالا اگر یک کسی چطور در وقت رسید ادا میکنه، اگر یه وقتی نرسید نماز فقهی خودشو بخونه قضا شده، بله باید قضا شد تقدیم الهی کنه. اینا دیگه بحث فقهی است که الحمدلله باید به واجبات و محرمات خودمون توجه داشته باشیم. اما اون امام صادق من و شما فرمود گاهی در یک نمازی پیش میاد اینجوری هم میشیم، یا راجع به امیرالمومنین چقدر تو تاریخ اینها که آقا گاهی برای نمازشون در نخلستان قش میکردن، او مثلا کی تا کی آقا اونجا تو نخلستان افتاده بودن، هیچکی نمیدونست آقا در چه حالیه. اینا هست. یا راجع به حضرت موسی علیه السلام تو تاریخ نگاه میفرمایید دیگه، ایشون هم به کوه طور میرفت گاهی اونجا قش میکرد. حالا ما الان ظاهر اسمشو قش کردن میگیم، چیکار کنیم؟ لفظ نداریم. توجه و انصراف به اون نشأه است که بدن از جنبه مادی تا به حمله اون سنگینی حشر با غیب رو نداره و لذا میفته. دیدیم که حدیث آقا جان امام صادق هم این بود که دیگه قوه ظاهری بدن توان اون عظمت جلالی الهی رو نداره. چه کنیم؟ چه کار میشه کرد؟ اون جناب فرمود همین و معنی کشف بلا صورت و مثال است. و از این که خودت را انصراف میدهی کار خوبی، کاری خوب و محبوب و مطلوب است، تا کم کم به عالم ماورای ماده و فوق آن انس بگیری. حالا چه عجله‌ایه، اوائل راهه، خب کم کم. بله، که یه وقتی خدای نکرده موت پیش نیاد، مریضی پیش نیاد، بدن ضربه میخوره. بله، به خصوص در این گونه از جاها آنی روح بخاری ضربه میبینه. روح بخاری دیگه همین که نفس توجه رو به غیب قوی کرد، رابطه بین نفس و روح بخاری رو به انقطاع میره. روح بخاری متیه اولای نفس است در بدن دیگه، و کم کم میبینی که رنگ او زرد شده. آنی هم چون روح بخاری آنی در بدن حفظ بشه یا به اندازه خاص تراوت نداشته باشه، آنی بدن میپاشه. و اون موتی هم که مثلا میگم بله مرگ آمد، روایات هم داره، مرگ آمد تا به ساق او، تا به مثلا نصف بدن او، تا به ناف او، تا به سینه او، تا به دهن او در رفته. یا جناب رسول الله به آقا جان امیر المؤمنی فرمود که من که دارم از دنیا میرم، شما در پیش من باش، روایات را باش و سر ما رو روی دامنت نگه داشته باش. و این لحظه‌ای که جان آمد داره از میاد، از دهن من که داره در میره، شما دست بیا جان من رو بگیر و بگیر به سر و صورتت بمال. اینا این اون روح بخاریه. بله، و این در میره. روح بخاری چرا؟ روح بخاری در میره. و دیگه بحث روح بخاری رو اگر عزیزان در درس بحثا تشریف داشتید یا جای دیگر هم اگر خوندید براتون حله. روح بخاری مادیه، طبیعیه، این داخل بدن هست، از بدن در میره و در هنگام موت هم نوعا از ناحیه دهن در میره. و لذا میبینید که طرف نفس میکشه دیگه آخرین لحظات یواش 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 میبینید دیگه نخیر، دیگه نفس کشیدن تموم شده. چرا؟ برای اینکه روح بخاری از بدن در رفته و دیگه روح بخاری در بدن نیست که نیاز به تنفس هوا داشته باشه برای حیات. اون مادی میشه، از دهن در میره. ولذا آقا فرمود که دست و بیار، آخرین لحظه روح داره از دهنم در میره، شما بگیر و این را به سر و صورتت بمار. که البته اونا برکات عجیب غریبی هم داره، در جای خودش بحث میشه، خلافم نیست، واقعیته. اینجا وقتی تمثل بخواهد بی مثال بشود، اولین کاری که میشه روح بخاری ضربه سنگین میبینه. روح بخاری ضربه سنگین میبینه، فرم میگه اه من دیگه داشتم سکته میکردم، داشتم میمردم، جان داشت از تنم در میره. این اعمال روح بخاریه. حالا اون نفس ناطقه که در درون بدن نیست تا اینکه بگیم داره از بدن در میره، اون نفس موجود مجرد هست، موجود مجرد که داخل در ماده نیست تا از ماده در بره، بلکه این روح بخاری هست که آنی در این گونه حالات، در غشوه، بیهوشی، اینها آنی ضربه میبینه و از بدن در میره. او که از بدن در رفته بدن میمیره، بدن مرده است، میته میشه، دیگه نفس نمیکشه و تمام اعضا و جواره همه میبینید به خاطر اینکه فاعل مباشره خودشون را که روح بخاری ندارن دارن از بین میرن. اینه که اینا و باید اوائل دقت کرد. خب از فرمایش جناب آقای طباطبایی جان یک اصلی را آقا به صورت راغم گوید القا می فرمایند که راغم گوید آنگاه که صالح مجذوب عظمت و جلال و جبروت وجود مطلق و کبریایی نظام احسن اون می شود. اینی که آقا عرض کردیم هرچی بله کاره با زحمت بکشید در توحید عرفان قوی بشید، در توحید عرفانی که توحید عرفانی چیه؟ توحید عرفانی وجود مطلق، اینجور با در وجود مطلق در عظمت او، در جبروت او، در جلال او غرق بشه شخص و در کبریایی نظام احسن، که نظام احسن از بس که عظمت داره، زمین او، آفتاب او، آب او، دریای او، بوته او، گیاه او و مطلقا چی که عظمت نداره. بازم به تعبیر آقا که از همه تماشایی تر بدن خود ما هست، ولی اینجا نشسته ای لا اله الا الله، دست چیه؟ پا چیه؟ چیه؟ چشم چیه؟ این ببین، این بشنوه، این ببویه، این ببویه، اینجا کم پوست گوشت اینا تو این درونه، اسمش چیه؟ زبون. این همه کلمات، این همه حروف، این همه جمله ها، این همه معارف، این همه استاد هستی، گفته ها داری، کتاب ها می نویسی، خدایی چی آخر؟ این یکم گوشت دیگه، این چیالیش میشه؟ اون مغز چیالیش میشه؟ این چشم چیالیش میشه؟ اون عصب چیالیش میشه؟ و اینا ما چی در کاری؟ کی حالی شد؟ نطفه اینجور بشه یعنی چه؟ مادر چه میدونه؟ پدر چه میفهمی؟ الان نطفه رو بدیم دست اون نمیفهمه، بعد این ساخته شده ای که به نام پسر دختر است، اینو به پدر مادر بگیم این چی میگه من نمیفهمم؟ این کی ساخته اینها رو؟ تو این غرق میشه، تو عظمتش، تو عظمت. بالاخره عظمت نظام کبریایی احسن عالم او رو بگیره، ببینه به بهترین وجه هم هست، طوری که میخواد بینی از جاش برداره نمیشه، چشم از جا بگیری بگی اینو عوض کنی راه نداره، چشم بی موجه باشه میبینی ترکیب خوب نمیشه. ابرو چرا؟ ابروی تو اگر راست بودی کج بودی، ابرو چقدر قشنگ کمانی منحنی، چرا؟ برای اینکه عظمت او در اینه، جایگاه وجودیش اینه. کی اینجور کرده؟ وقتت سن نظام هستی او رو بگیره، که امام صادق علیه السلام فرمود جناب ارسطو مردم را از وحدت صنع عالم به وحدت صانع دعوتشون کرده. پوچیه در اینا غضروف ها، نو میخوریم، آب میخوریم، گوشت میشه، پوست میشه، استخوان میشه، الان هر شی در هر شیه، یه آب گند خاک نمیدون اینا جمع میشه، نون میشه، نونو میخوریم، نون، نون چیه؟ ولی بیا تجزیهش کن، این الان آمده انگشت، بند انگشت، ناخن، پوست، هر کدام با بافت خاص مزاج مخصوص، کلیه، کبد مثلا، بله، دنبه، پی، غضروف چشم، چی گوش، چشم، طبقات، پرده ها، آب ها. شما از کجا؟ از گندم و نون و آبی که تو خوردی اینجور شدی. یعنی چه؟ آدم میگیره و حالا در خودش که دیگه هرچه بره تمام نمیشه، در نظام هستی هم همینطور، اینها تمثلات بیمثال میاره، منتها افراد تفریط نباشه. بند 19 همه دفتر دل در این مقام که بیان تجلیات میکند شیرین تر از غند است، به این چند بیت از آن بند است. چه خوش، بله، نخل مسجد شیرین تر از غند است و این چند بیت از آن بند است. چه خوب، تجلیگاه مانند نسیم است. بله اینجا الان بهار شده، ای به 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 بهار چقدر خوب، بله اونجا اون سبزه، به 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 بازی کنین سبزه و اینجا سبزی عجب خوشمزه است و اینا تجلیات نسیمیه، نه اینا نه، خوبه، نه اینکه نه، بله اونجا اون دریا عجب به به موج میزنه، عجب آبی داره، این کوه بالا رفته نگاه میکنه عجب دیدی داره اینجا و اینا، ولی چه خوب، و میره و گشت میکنه و تفریح میکنه و بر میگرده و اینا، تجلیات، تجلیات نسیمیه. اما یه وقتی نه، یه شاخه خشک شده درخت او رو میگیره، به بیچاره شد، و جناب شاخه تو کجایی هستی؟ کی هستی تو؟ تو چی هستی؟ کی تو رو ساخته؟ چرا اینجوری شدی؟ چرا اونجوری شدی؟ که اینجا داره که هلال ماه ما رو گرفته، هلال ما و اینجور تجلیگاه مانند نسیم است که زو، که این نسیم که زو از این نه جسم و جان را لرز و بیم است. این نه این جسم و جان به اتفاقا نوازش میده. نسیم دیگه اینجا جسم و جان لرزه نداره، بیم نداره، ترس نمیشه، دهشت بهش رو نمیاره، عظمت او رو نمیگیره. نسیمی کن وزد بر قنچه گل، این گونه از تجلیات مثل باد میوزه قنچه گل رو نازش میکنه. شکوفایش نماید بحر بلبل، تشبیهات به سالک میفزاید انبساطش. اونا تجلیات نسیمی در بیرون، میبینید اشیای بیرون رو ناز میکنه. تجلیات با مثالی که برای من و شما پیش میاد اینجا آقای سالک رو انشالله منبسط میکنه که دنیا رو کند سمال خیادش. گاهی میبینی در تجلیات اونقدر صور برزخی مشاهده میکنه که میگه ما خیال میکردیم این دنیا از همه جا بزرگتره که الان به اندازه یه سوراخ سوزن شده در مقابل او که اینا. اما حالا بیا یک دفعه یه پر کاه او رو میگیره، اونچنان به غلق میفته که دیگه نظام هستی بر او تنگ میشه. این کجا و اون کجا، این آدم رو دلخون میکنه، من سنگین میشه.